بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. چند تا فرع کوچک دیگری از بحث تصویر باقی موند. یکی این که حالا تصویر اسکلت انسان یا اسکلت حیوان، این هم حرامه املا؟ خب در روایات ما فرمود به این که مالم یکن حیوانا، مالم یکن شیئا من الحیوان، یا فرمود که مثلا تماثیل و تصاویر حرامه. اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون. آیا اسکلت یک حیوانی یا انسانی را کشیدن هم برش صادق است که این تصویر انسان کشیده یا تصویر انسان؟ درسته که چه مجسمه ما بسازیم چه نقاشی کنیم، معلومه که اون نقاشی داخل شکم او را و خصوصیات دیگری که در حیات او دخیل است نشون نمیده. اما در این حال وقتی ما نگاه میکنیم یک صورتی را میبینیم که باز صورت کاملا تشابه داره، ولی اسکلت انسان صورت انسان نیست یا اسکلت حیوان صورت اون حیوان نیست. استخوان‌های اوست که فقط جمع شده و انصافا صدق صورت بر اسکلت تنها نمیکنه. لذا قاعدتا کشیدن اسکلت ها حرام نیست. بعد فرع دیگر اینه که اونهایی که مبادی نشو انسانن، نشع انسانن، مثلا نطفه، بعد علقه، مزغه، آیا اینها هم تصویرشون حرامه؟ بعیده، چون که صاحب جواهر فرموده نطفه یا حتی علقه یا مزغه اینها تا مادامی که به صورت جنین کشیده نشود که دارای روح است و دارای یک وجود انسانی است یا حیوانی است، بر او هم صدق حیوان نمی کنه و صورت بر او صادق نیست، گرچه اینکه از روز اول حتی خود نطفه حیات داره تا چه رسه به مراحل مزغه و امثال ذالک. به قانون نفع اگر باشه روایات نفع شاملش میشه، اما در این حال حرمت روی تصویر حیوان انسان رفته و به علقه و مزغه و نطفه حیوان یا انسان در عرف صادق نیست. بنابراین تصویر اونها هم علی قاعده بلا اشکاله. عرض کنم حضورتون که اما آمدیم به نقاشی های کاریکاتورها و یا کارتونها. در نقاشی های کاریکاتور قاعدتا هدف مهم شخص، یعنی که نشون دادن شخص نیست، بلکه منظور تصویری که حکایت از وجود انسان خاص کنه نیست، بلکه منظور در حقیقت نشون دادن کار طرف و عمل طرفه. مثلا نعوذ بالله، مثل اون چه که در دانمارک انجام دادن، یک فرض کنم تصویری میکشن به دست به عنوان پیغمبر اکرم، به دستم یه شمشیری میدن مثلا ازش خون چکیده میشه. این میخواد در حقیقت نشون بده معنایی را، و اون اینه که میخواد بگه مثلا پیامبر اسلام یک شخص خشن نعوذ بالله و یک انسان خونریزی بوده، اما منظور تصویر مصور و شخص یا آدمی نیست. هدف آیون هدف در کاریکاتورها نشون دادن معناست و یک مقصود و فعل طرفه، نه نشون دادن انسان یا حیوانیه. ما گفتیم در مورد چیز، در مورد به اصطلاح تصویر، اون تصویری که به نیت نشون دادن مصور باشه او حرامه، اما اگر حالا خطایی میکشیم بعد به صورت یک حیوانی در میاد و قصد ما تصویر حیوان نباشه، میگن این حرام نیست. قطعا هم همینطوره. حالا اگر مثل با قول استاد خویی هواپیما رو که درست میکنن به صورت پرندهیه، اما کسی قصد نداره که این را به عنوان صورت پرنده نقاشی کنه یا تجسیم کنه. در مورد کاریکاتورها هم ظاهراً هدف نشون دادن انسان نیست، بلکه هدف نشون دادن اخلاق یا اعمال طرفه. منتها اعمال طرف را به صورت مثلا یک شکلی ترسیم میشه. لذا بعید نیست که ما بگیم که کاریکاتورها داخل در این عنوان نیستن، چون قصد تصویر انسان در اون نیست، بلکه قصد تصویر به قول خودشون معنا را میخوان به اصطلاح معقول را به وسیله محسوس نشون بدن، و این محسوس در حقیقت تصویر انسان یا حیوان نیست. آمدیم در کارتون ها چی؟ نه دیگه قهرن قفه بره آقا، یک صورتی در این کاریکاتور ها میکشه، مثلا صورت اوباما رو میکشه به یه شکلی که اصلا هیچ به این بدنی هم نمیخوره، به هیچ وقت من از وجود نه نه اون نخواه میکن، چون اون مقارناتی که در اونجا با این کاریکاتور کشیده میشه، اون مقارنات نشون میده که مقصود مثلا کاریکاتور آقای اوباماییه. بلونه خود اون صورتی که کشیده میشه به راستی که نشون نمیده این بندی خدا را، هیچ شکلش با او اصلا قابل مقایسه نیست، بلکه در حقیقت این با ما که میفهمیم مقصود این کاریکاتور کشنده مثلا کاریکاتور اوباماست، این به خاطر اون مقارناتی که در اونجا نشون میده، ما از اون مقارنات میفهمیم به این که این مثلا میخواد کاریکاتور آقای فلان نشون بده. در حقیقت کاریکاتور را نمیگن تصویر اوست، کاریکاتور در حقیقت نشون دهنده کار او و عمل او و به اصطلاح روحیه طرف را میفهمونه. نه انسان خاص نه، من شما صورت انسانی رو بگید صورت انسان باشه، ولو اینکه هیچ هم در خارج حبی این وجود نداره، یه دخار خیلی خوشگل زیبایی رو میکشه، مثل این تصویرهایی که در این حافظهای میکشیدن، یه همچه دختر زیبایی که اگه جنابت در خوابم ببینی ممکنه که محترم بشی، اونها را میگیم بله صورت انسانه. اما در کاریکاتورها منظور نشون دادن صورت انسان نیست، بلکه منظور نشوندن روحیه و عمل اویه. لذا بهش نمیگیم اینها را تصویر انسانه. اما در مورد این چرا دیگه، چون ما اگه یادتون باشه یه بحث خوندین بگید، در مورد نگفتیم بگید که باید در تصویر نیت و قصد مصور هم باشه، باید نقص کنه که با تمثیل میخواد نشون بده یک انسان یا حیوان زیروحی را. اون که بعدم بهش میگن که باید به اون فختر او را حیاتش بده، این بنده خدا نمیخواد او را نشون بده که، بلکه میخواد عمل او را نشون بده. بابا تصویر صادقه، ولی ما گفتیم در تصویری مقصوده که اون جنبه حکایت داشته باشه، که در قیامت هم بهش میگن تو که حالا میخوایی به قول خود دیشیدی مثل کار خدا بسادی، بیا پس مثل خدا هم روحش بده. این که میگه من نمیخواستم که مثل خدا بسادم، من میخواستم نشون بده این چه آدم خشنیه یا این چه آدم رعوفیه، این من این حالت نمیخواستم نشون بدم. اما در مورد کارتون ها، این کارتون هایی که ساخته میشه، اینها عرض کنم مزورتون که گربه رو میسازه مشهور صحبت کردنه. با گربه که برنامه که صحبت بکنه. شما این عکس هایی که در کارتون ها ساخته میشه، اینها به راستی حالا میخواد واقعا حکایت کنه از اون حیوان، یا نه این میخواد یه سرگرمی برای مثلا بیننده تشکیل بده. در کارتون ها این که ما بیایم بگیم تصویر است و میخواد مشهی را نشون بده، بخصوص اگه ما گفتیم که اعجاب شده، چون که شیخ فرمود بین که در تصویر باید اعجاب انگیزم باشه، یعنی باید عمل مصبر اونقدر جاذبه داشته باشه برای بیننده، مثل که از کنه مخلوق خدای متعال اون همه دارای جاذبه هست، این آقای مصبر هم به اون طور بسازه. در کارتون ها که اصلا اعجاب انگیز به هیچ وجه شما نرمجو نیست. حالا اگر گفتیم اعجاب معتبر نیست، از من اینه که آیا تصویرهای کارتونی اینها به راستی میخوان نشون بدن حیوان را، یا مثلا این کارتونی که میکشه از نمیدن هندباد یا امثال اینها میخواد اون را نشون بده، یا که نه اینها یک سرگرمی های ایجاد کردنه برای مثلا نشون دادن یک مقاصدی که در پیشه، به قول خودش پسر شجاع میخواد نشون بده یا امثال اینها. نظام بله اون که من دیدم بعض معاصرین اینها رو عنوان کرده بودن، ولی متاسفانه نشون نداشتن، کتابش در دستم نبود که مطالعه کنم، ولی به نظر میرسه که کارتون ها هم اون جنبه تصویری به معنای حکایت از مصور در اون نیست، بلکه در حقیقت اگر میکشن میخوان یک سرگرمی درست بکنن، سرگرمی را به صورت اشکال مثلا کذا و کذا تشکیل میدن که مقداری بیننده مخصوصا بچه ها را وادار به شاد کنه و خندشون بیاره. بنابراین من فکر نمی کنم که کارتون ها هم داخل در تصویرهای حرام باشه. از این مسئله که بگذاریم، یه مطلبی فقط امروز عرض کنم، بعد وارد بشیم با نظر شما در بحث دیگری از مباحث مکاسب محرمه، که ببینید دوستان چی نظرشون هست. بگمانم بحث غیبت را بعد اگه شروع کنیم بد نباشه. عرض کنم حضورتون که یکی از مباحث به مناسبتی حلق اللحیه است، که خب عرض کنم که چیزهایی که گفتن حرامه، هاجاست این یکم فراموش نکنم و عرض برسونم. او این استش که تصویر یا تجسیم بالاخره حرام شد، اما نگه داشتن صورت ها یا نگه داشتن مجسمه ها بنا شد حرام نباشه، بلکه دیدیم بیع و شراء اونها نیز حرام نیست. اما در مسئله کراهت داشتن نگهداری اینها در خانه ها، این چطوریه؟ این نکته هم به عرضتون برسانم. در جمع بین روایات با اون چه که برمیاد اینه که در خانه نگه داشتن صورت مکروهه، و یا اینکه مثلا فرمود اگر بود در خانه پشت سر قرار بده، یا طرف راست و چپ قرار بده، یا سر او را بشکن، یا روی او پارچه‌ای بنداز و امثال اینها. آیا این کراهت در خارج خانه هم هست؟ مثلا تو دکان حالا انسان عروسک ها را نگه داره، برای فروش آیا اونجا هم کراهت داره یا نه؟ اگر دقت فرموده باشید در مراجعه کنید به روایات، همه روایاتی که نهی شده از تصویر در خانه است یا در مسجد است. به همین خانه هم شاید سرش همین باشه که بالاخره در خانه که باشن معمولا در خانه نماز خونده میشه، مصلی هستن، حالا زن مرد غیر ذالکه، ممکنه این موجب برای توجه به اون مصبر بشه و صورت بشه و آدم رو از یاد خدا غافل کنه. ولی در هیچ روایتی وارد نشده که اصل وجود تصویر هم مورد نهی قرار گرفته باشه. لعب به او مکروهه یا وجود او در خانه مکروهه، طبق روایاتی که خوندیم 10-12 روایت در این باب بود. اما اینکه وجود او در خارج خانه هم مکروه باشه، مثل دکان یا در مثل فرض کنیم خیابان غیر ذالک، این دلیلی برش وارد نشده. لذا بعید نیست که بگیم کراهت وجود اینها هم در خصوص خانه است، صورت یا مجسمه، و در غیر خانه مکروه نیست. خب دیگه هم باز همینطور، باز اون فلسفه در اینجا هم صادقه که فرمود که رو به قبله اگر باشه روش چیزی بندازه و نماز بخونه. منظور این است که در خانه بودنش مکروه بودنش مسلمه، روایات هم در روز قبل خوندیم، ولی در غیر خانه شاهدی بر کراهت یا حرمتش وجود نداره. ظاهرن چون دیگه در بعض روایات به طور کلی گفت که در خانه قرارش ندید. بله البته در برخی از روایات آمد گفت که مثلا زیر پا قرار بده یا طرف پشت سر قرار بده دیگه، مگر اینکه فقیه از این جمع استفاده بکنه که در خانه هم که مکروهه، به خاطر همینی که شاید موجب جلب توجه بشه. لذا بعد از مرحوم امام دیدم میگه اگه دو تا خانه هم دو تا باشه، یک اتاقی داره برای خوابیدنش، اتاقم برای مثلا برای نماز خوندنش، شاید بعید نیست که بگیم اگه در اون اتاقی که مثلا درش نماز خونده نمیشه وجود این مکروه نباشه. آها آفرین بله اینم قفلت شد. بله درسته، در ملائکه وارد نمیشن خانه ای که در او تصویر باشه. این اگر باشه بله باز اطلاق شامل میشه، ولی مخصوصی همه صحبت خانه، اما صحبت مغازه و دکان و بازار و خیابان نیست. از کنم حضورتون که یه مسئله دیگری که خواستم بگم مسئله حلق و لحیه است. از کنم این رو فراموش نکنم، میگن که کشیدنه بنا شد حرام باشه، حالا اجرت گرفتن برای این چطوریه؟ آیا از قبیل بیع بخت و نداست که معامله باطل نیست و بیع و شرا باطل نیست، فقط کار حرامیه؟ آیا آقایون اگر پول بدیم برامون صورتی بکشن یا مجسمهی بکشن، این هم پول حرام گرفتن پول در مقابل او؟ نظر شما چی آقایون؟ بله؟ خب بعضی به همین تمسک کردن که این آنه بر اسمه، ولی یه چیز دیگه اساسا عملی که خودش به نفسهی حرام باشه، پول گرفتن در مقابل عمل حرام، این در حقیقت حرام نیست. ما در وجوه اجارات حرام که در تحف العقول ذکر اجاره کردن بر شیعی که اجاره برای حمل خمر، اجاره برای دکانی را برای فروش خمر گفتن باطل حرامه، و بلکه اجاره هم باطله. بنابراین شخص تصویر کننده کار تصویرش حرامه. اگر حرام بود معناش اینه که از نظر شرع این عمل اجرت، این ارزش نداره، بلکه از نظر شرع الغا شده ارزش او. بنابراین پول دادن در مقابل عمل حرام هم به قول سیدنا معاونت بر اسم، به هم پول دادن در مقابل شیئی است که از نظر شرع ملغا شده و ارزش نداره. لذا همون طوری که بزرگان گفتن من جن مرحوم امام و استاد خویی که نه، پول دادن در مقابل تصویر و تجسیم هم حرامه و معامله اینجا معامله باطله. هذا تمام کلام انشاءالله در بحث تصویر. اما مسئله حلق لحیه، یه چیزی که شدیدن محل ابتلا شده مسئله تراشیدن ریشه. از کنم که به قول مرحوم استاد خویی میگه این مسلمه که از اول اسلام این یکی از علائمی بوده و مسلمان ها ملتزم بودن که ریششون را نتراشن، یعنی در شریعت مقدس اسلام که ان ریش تراشیدن از اول یک امر قبیحی بوده و مورد اعراض مردم بوده. منتها در این که دلیلی بر حرمت این هست یا نه، به دنبال این برآمده اند که دلیل نیست. حالا بعض از این متشهدین زمان ما که دیگه آمدن گفتن نه آقا ریش تراشیدن حرام نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی را، یادم نمیره که در زمان ایشون سوال کردن که آقا ما در مجالس اگر با ریش بریم مورد تمسخر و تحقیر قرار میگیریم، چه میفرمایید؟ ایشون در جواب گفت حکم خدای متعال به تمسخر و تحقیر دیگران عوض شدنی نیست. بله، میگفتن که حالا اگر یادن نمیری که آقا ما میخواییم بریم در مجالس مبارزه با بهایی ها کنیم و اگر بناشون ریش داشته باشیم حالا راه نمیدن، اجازه هست یا نه؟ خب اینجا مسئله باب تزاحمه. یادم میاد که ایشون اجازه داد که خوریشتون رو بتراشید برید در این مجالس شرکت کنید تا بتوانید مثلا اونها را از کنن باطل کنید رویه اونها. به هر حال یکی از ادله ای که ذکر شده برای حرمت ریش تراشی آیه شریفه است، وليغيرن خلق الله، که شیطان لعنت الله علیه بعد از اینکه طرد شد از مقام قرب الله قسم خود که قسم به خشدات مقدس لآمرنهم وليغيرن خلق الله، من بنده های تو را و بنی ابناء بشر را ام می کنن که خلق خدا را تغییر بدن. خب مرحوم از کنم حضور که یادن نمیره مجوهر الربی مرحوم سید جزائری چندین دلیل میاره، یکشم اینه، میگه خب ریش تراشیدن تغییر خلق اللهه. این آقا ریشش رو میخواد بتراشه و خودش رو شبیه زن کنه. خداوند متعال دو بخش قرار داده، زنی قرار داده و مردی. در مقام امتیاز خب به مرد محاسن داده، به زن صورت صاف داده و بدون ریش. حالا این شیطان گفته که من تغییر میدم خلق خدا را، یعنی دستور میدم اینها ریششون را بتراشن تا شبیه زنان بشن. به این تمام جمله تمسک شده. اما آقایون، آیا ریش تراشیدن تغییر خلق الله؟ حالا مثلا اگه ما رها کنیم ریش را که خب میاد خیلی تا پایین، تا روی پایم ممکنه بیاد، خب اگه بناشه قطع کنیم این ریش را، از هر نقطه قطع کردیم تغییر خلق الله دیگه. به قول مرحوم استاد خب پس درختارم که قطع کنیم اینم تغییر خلق الله، سر درختارم که بزنیم تغییر خلق الله. بنا نیست که تغییر خلق الله به این تو چیزهای باشه، ناخونم مخواهیم بگیریم تغییر خلق الله، کوتاه کردن ریش این تغییر خلق الله بودن ممنوعه، ولی ما بحثی در حرمت تغییر جنسیت ما این را پذیرفتیم و برخلاف مرحوم امام که امام فتوا داده به جواز تغییر جنسیت، اونجا یکی از ادله‌ای که ما به او تمسک کردیم و گفتیم جائز نیست همین ولی یغیرن خلق الله، اونایی که میخوان مرد را زن کنند و زن مرد کنند، اینجا تغییر خلق الله هست. بنابراین این که ما بیایم بگیم ریش تراشیدن تغییر خلق الله دادن است و این عمل شیطانیه، این خیلی قابل قبول نیست. بله، در اون وقتی که ما یادم میاد بچه بودیم یک کتابی ما نشون میدن شعرهای نشوی که نه نفر آل آتش هند، یکیشن نهم اون کس که ریش بتراشد جای او در ته سقر باشد. خب حالا اون آقایان این شعر رو میخوندن، اما تا چند دلیل داره بر این نیست. آقایان محترم، مهم دلیلی که در اینجا ذکر کرده ان عبارت است از روایتی که این روایت صحیح هم هست و از کنم مرحوم بزنتی از آقا امام رضا علیه السلام نقل میکنه. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا عن جامع البزنتی صاحب الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يأخذ من لحيته، جایی که از کنه از ریشش بتراش بگیره. قال اما من عارضیه فلا بأس و اما من مقدمه ها فلا، از جلوی صورت گرفتن نباید بگیره، اما از دو طرف دو نهاز کنم که عارض یعنی دو به اصطلاح از گونه ها گرفتن اشکال نداره. البته این روایت بعدم نیست بهشون ارز کنم که مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر که بحثی آورده نام مستطرفات، در این مستطرفاتش نقل کرده کتبی که در دستشون رسیده، از اون کتب جمع آوری کرده از تو به نام مستطرفات آورده، منتها سند خودش را به جامعه بزنتی نیاورده از روایت، ولی این روایت را در جنرد کنه که علی ابن جعفر هم آورده، در کتاب علی ابن جعفر هم موجوده و صاحب وسائل سندش را به کتاب علی ابن جعفر آورده، بنابراین از این جهت روایت معتبره. به محضرتون عرض می شود که مسئله که ان بین شیعه و سنی حرمت ریش تراشی امری که ان مسلمی بوده و حتی ادعای اجماع هم بر این شده، در روایات سنی هم فراوانه که حالا اگر خواسته باشید در این زیل از کنه مصباح الفقهاء روایات سنی هم آوردن، من جمله داستانهای مفصلی که هم در روایت شیعه هست هم در روایت سنیه که در روایت ما هم آمده که پیغمبر اکرم وقتی که اون از کنم فرستاده های از کنم چیز خسرو پرویز آمدن خدمت پیغمبر اکرم، بعد با ریش های تراشیده سبیل های گنده پیغمبر فرمود که من امرکم به هذا، این چه قیافه ای داری؟ گفتن امرنا به هذا ربنا، ربنا مقصودش همون کسرا. بعد پیغمبر فرمود اما ربی فقط امرنی به عفو الله و حف الشوارب، به من خدای من دستور داده که محاسن را رها کنم و شوارب را بگیرم. به این مضمون متعدد روایت وارد شده هم در کتب شیعه هم در کتب سنی که پیغمبر مکررن فرمود به ائمه ما هم که محاسن را بگذارید رها کنید و از کنم که شوارب را کوتاه کنید. البته خب مازاد از قبضه گفتن فناره دیگه، نه اینکه ریشت انقدر دراز بزه که در بیاش پشت نافذ بگیره، نه، منظور به مقداری که دستور داده شده. اما حالا از کنم اصل مسئله وجوب نگه داشتن محاسن و حرمت حلق به کلی و به صورت یک دختر 14 ساله در آوردن، اینش خون مسلمه که از نظر شیعه و سنی که ان مسلمن بحثیان برش نیست، حرمتش مسلمه. اما حالا اینکه در این روایت جامع بزنتی فرمود که از مقابل صورت نگیر ولیکن از دو عارض بگرفتنش اشکال نداره، که به قول معروف ریش پروفسوری که الان بین بعضی ها متعارف شده این تا چقدر مراده. در این روایت این جمله‌ای که فرموده ارزش که فرمود که ان الرجل هل یصلح له ان یأخذ من لحیته، این باید لحیه خودش بگیره. قال اما من عارضیه فلا بأسه و اما من مقدمها فلا. اولا کسی که ریش رو میتراشه اصلا نمیذاره که در بیاد، این که دیگه اخذ از عارضه نیست، اخذ از لحیه نیست، چون لحیه باید شدی در بیاد، وقتی مو در آمد به او لحیه میگن. هنوز که در نیامده کسی که ریش میتراشه که نمیذاره لحیه در بیاد، این اخذ من عارضه صادق برش نیست. اخذ از عارضه معناش اینه که مو در آمده، حالا میخواد از دو طرفش بگیره یعنی کم کنه، این صادقه. این که ما بیایم بگیم که بتراشه هم حتی که استاد خویی استفاده کرده، اینه ما نفهمیدیم بر چه اساس، چون اخذ از لحیه معناش اینه که ریش در آمده و میخواد ریش رو کوتاه کنه، اما اینکه از اصل نگذره ریش در بیاد، این برخلافه. لذا به نظر ما این روایت را نمیتوان دلیلی گرفت برای اینکه پس تراشیدن طرف راست و چپ محظوری نداره و فقط به صورت جلو را نباید بگذاره. به گمان من این روایت در این مقام باشه که میخواد بفرماید به اینکه این قسمت پایین را که مقابل صورته این خیلی کوتاه نکنید، اما دو طرف را اگر میخواید کوتاه کنید محظوری نداشته باشه. یعنی در این مقامه که من گرفتن از دو طرف بلا محظوره، گرفتن از جلو در مقداری را که مثلا از کنم حضور که متعارفه این را رها کنید، مازاد از متعارف را قطع کنید، اما دو طرف را ازش کم کردن اشکال نداره. اما نه اینکه بتراشیم و نگذاریم از اصل تحقق پیدا کنه. اینایی که میتراشن نمیدارن لحیه‌ای در خارج در بیاد، نه اینکه بعد از اینکه در آمد، البته گاهی هم ممکنه اونطوری بشه که ریش در آمده بعد میخواد قطعش کنه، اما معمولا نمیخوان بگذارن که لحیه خارج بشه. این به حسب ظاهر روایات من ممنوعه. بله دیگه، بله. حالا منطب حالا ببینیم که مسئله حلق تا چقدره. به قدری که باید لحیه صادق باشه، لحیه اگه بنا باشه که باز بعد میگه که ما نمیتراشیم آقا، با ماشینای نرم میزنیم، خب دیگه فرقی نمیکنه. منظور این است که این باید لحیه وجود داشته باشه. اگر با مقداری کم میزنیم که حتی صدق ریش نمیکنه، این اشکال داره. لذا اینکه حالا بعضی آقایان آمدن با مثلا نمیتونن ماشین های دو میزنند و فلان میزنند و بعد میگن به اینکه ریشه، این ریش به نظر نمیاد که باشه. لحیه و کم کردن از لحیه یعنی لحیه ای باشد و کمش کنیم، اما در جایی که اصلا وجود نداره، یکی با ماشین صفر میزنه یا این ماشین های کذا میزنه، این در حقیقت خلاف واگذار کردن افولها، واگذار کردن ریش لازمه. خب واگذار کردن به این قدری که اقلا صدق لحیه بکنه. والحمدلله.